بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بل اقول مقال العبد الذلیل الظالم لنفسه المستخف بحرمته بحرمت ربه الذی عظمت ذنوبه فجلت و ادبرت ایامه فولت. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، سخن در کلمات نورانی و دلنشین سید و ساجدین زین العابدین صحیفه سجادی است و این توفیق رو داریم که دعای دوازدهم وجود و مبارک امام رو پیگیری میکنیم. موضوع دعا همان گونه که خواندیم در شبهای گذشته بحث اعتراف به ذنوب و کوتاهی ها در پیشگاه خداوند و طلب توبه از حضرت پروردگار بود که معذر مبارکتون اشاره شد. سخن در تیه کار به اینجا کشید که امام بعد از این که فرمودند عاملی که من رو به سوی تو می آورد با همه کاستی هایی که در خود می بینم مقام تفضل توست پروردگارا، این که فضل تو بر من و بر همه انسان هاست، نعمتهای تو ابتدایی است و به گونه ای عمل می کنی با بندگانت که از پیشینه اونها نمی پرسی و جویای سوابق اونها نمی شوی، بلکه نعمت خودت رو بدون بررسی گذشته انسان ها یا استحقاق اونها متوجه حال بندگانت می نمایی. این موجب میشه من به سوی تو بیام و هنگامی که بار سنگین خودم رو میبینم اما ناامید نمیشم، مایوس نمیشم. یأس در اینجا معنا ندارد، توضیح دادیم دیشب، بلکه بابی رو گشوده ای که این باب حیات و زندگی و دوباره به انسان میدهد. این امکان و فرصت رو برای انسان ایجاد میکند که بیاید و خودش رو دوباره بازسازی کنه و با آشتی دوباره با حضرت تو بهره مند باشه از تمام توجهات و عنایاتی که میتواند از سوی حق نسبت بندگانش جاری باشد. و این باب نیست مگر باب عمیق و زیبا و گسترده توبه که برای بندگانت گشوده. تا این فراز خدمت دوستان عزیز خواندیم، به اینجا که رسید امام فرمود پروردگارا من یأسی ندارم، لقد فتحت لی باب توبت الک و گشوده ای باب توبه را برای من. بل، اشاره کردیم حرف بل کلمه اضراب است، یعنی وقتی انسان میخواد از مطلب گذشته برگردد، نه اینطور نیست بلکه چنین است، واژه بل به کار برده میشه در لغت عرب. فرمود بل اقول، من هیچ یأسی ندارم بلکه میگویم، بل اقول و مقال العبد الذلیل از ظالم لنفسه، بلکه می آیم به پیشگاه تو و لب باز می کنم و چنین با تو سخن می گویم. من قبل از اینکه این قسمت و این بخش رو امشب و فردا شب رو خدمت دوستان عزیز بخوانم، همین مقدار عرض می کنم معذر بارکتون که در این بخش از دعا امام حقیقتاً یه باب زیبایی رو باز می کند پیش روی شیعیان خودشون و مخاطبان کلامشون و یه آموزش عجیبی رو در ارتباط با حضرت پروردگار ارائه می فرماید که این است روش سخن گفتن با حضرت حق، این شیوه است راه ارتباط با پروردگار. این فرصت رو خدا برای انسان ها مهیا کرده است که این گونه نزدیک، زیبا، دلنشین، تنگاتنگ بگویم، عاشقانه، عارفانه با پروردگار خودشون سخن بگویم، که این شیوه سخن گفتن حلاوتی دارد و لذتی دارد که نیست عزیزان در بسیاری از تفکرات و مکتب ها و ادیان نیست. بالاخره این شیوه کلام و ارتباط با حضرت پروردگار دیگه این از برکت در خانه زوات مقدسه اهل بیت پیامبر است که این معارف در این خاندان جا دارد و بدین گونه آشنا می کنند دیگران و مخاطبان خودشون رو با این ارتباط که در دل اون باز معرفی هایی از خداوند به عمل میاد در قالب مناجات، در قالب شکوایی، چه مطالبی که حالا امشب و فردا شب هم پیگیری می کنیم. فرمود بل اقول و بلکه من میگویم در پیشگاه تو فاش خدایا مقال العبد، سخن گفتن من سخن گفتن یه عبد است. اولین نکته حال که امام آمدند به پیشگاه خداوند و میخواهد از باب توبه وارد شود، لازمه ورود از باب توبه رو چه میداند؟ اقرار به عبودیت و بندگی. خود رو در جایگاه عبد قرار میدهد. این همون جایگاهی است که جد بزرگوارش امیرالمومنین فخر خودش رو این مقام میداند، عزت خودش رو در این میداند که الهی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا. با نهایت افتخار میگوید که در مقام بندگی آمده ام و به عنوان یه عبد در پیشگاه تو سخن میگویم، میپذیرم به تمام شهامت و با تمام لذت بندگی خودم رو در پیشگاه تو، اون هم العبد ولیل، با نهایت خردی، خردی خودم رو هم، ناچیزی خودم رو هم در مقام عظمت و جلالت تو پذیرفتم و آمدم و در یک کلمه حد و اندازه خودم رو اینجا میدانم که من که هستم و با که سخن میگویم و از چه موضعی باید تو را بخوانم پروردگار. العبد الذلیل، عبودیت خودم رو پذیرفتم، میدونم من عبدم و اون خردی و ناچیزی رو هم نسبت به خودم میدونم. دیشب هم اشاره کردم خدمت عزیزان این ذل در پیشگاه خداوند و ذلت در مقام شامخ الهی نکته عجیبی است عزیزان که انسان اگر به این مطلب واقف باشه و بدونه که در پیشگاه خداوند هیچ است و مقابل او همه چیز است، یعنی تمام جلال و جمال و تمام اسماء و صفات مطلق در ذات خداوند، ناچیزی و تهی بودن در این موجود ممکن الوجود و این مخلوق الان مواجه میشه این انسان با اون مقام که میخواد حالا عنایات و تفضلات رو بگیرد و هرچه در اینجا جایگاه خودش رو در این دقیق و درست بشناسد و انسان به ذلت و فقر بندگی خودش اعتراف و قائل باشه و اعتراف بکنه، بیشتر بهره‌مند میشه، دیگه حجاب ها برداشته میشه و موانع برداشته تر میشه. و یه جمله ظریفی رو عرض کنم، این ذل نیست، این عین عز است، عین عزت است. یه نمونه اون رو ببینید، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. خداوند فرمان میدهد به انسان که نسبت به والدین واخفض لهما، خفض جناح کن. اینو در جای خودش گفتیم، خفض به معنای به زیر آوردن است، جناح هم که بال است، یعنی بال تواضعت رو به زیر بیار. من الذل، با نهایت ذلت، یعنی خداوند ما را فرا می‌خواند که در پیشگاه والدین خضوع ذلیلانه داشته باشیم. امیریم، وزیریم، وکیلیم، فرهیخته‌ایم، دانشمندیم، فاضلیم، کاملیم، جامعیم، اما هنگامی که مقابل این پیرمرد و پیرزن قرار می‌گیری، مقابل والدین قرار می‌گیری، نه، اینجا دیگه جایی نیست که گمان کنی که که هستی و چی هستی. اینجا جایی است که ذلیلانه، خاضعانه سر فرود می‌آری، دست چروکیده اونها رو هم میبوسی، بر پیشانی هم میگذاری، افتخار هم میکنی. اما این ذلت نشان دادن نیست. به هر مقداری که اینجا به ظاهر ذل دیده میشه، به محاذات اون در جامعه، در پیشگاه خدا و خلق، خداوند به تو عز میدهد. معادل با عزت این ذلت نیست اصلا. یعنی همان میشود که در تفسیر اشاره کردیم و سوره مبارکه یوسف اوج کار و عین مطلب مطلب بود که گفته شد که هنگامی که رفع ابویه علی العرش، یوسف پدر و مادر رو می نشاند بر اون جایگاه بلندی که شایسته اونهاست در حضور مصریان و خودش متواضعانه در پیشگاه اونها می نشیند، بعد نتیجان می شود که خر له سجدا. اون ذلت و تواضع نتیجهش این میشه که یعقوب و پسرانش همگان در پیشگاه یوسف به خاک میفتن و سجده به یوسف میکنن به تعبیر قرآن. یعنی اون ذلت نیست، این عزته. حالا این نسبت به یه امر خداست، یعنی یه جایی که خدا امر کرده است در مورد پدر و مادر که چنین چیزی باشد. خب چه آن که در پیشگاه خود جناب باری تعالی باشد که حقیقتا همان بیت همیشگی است که بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. هر مقداری که ذلت در پیشگاه خداوند باشد، عزت در مقابل خلق، مخلوقات و وجود و هستی و فرشتگان و همگان است. فرمود مقال العبد الذلیل الظالم لنفسه. و الان پروردگار و سخن من از زبان یک انسانی است که آمده به پیشگاه تو که از ظالم لنفسه. بارها خدمت دوستان گفتیم برای کلمه ظلم دو معنا وجود دارد. یه معنای کلمه ظلم در حقیقت به معنای وضع الشیء فی غیر موضعه، یعنی چیزی را در غیر جای خودش قرار دادن. اگر در جای خیش نهادن میشه عدل، اما اگر یه چیزی در جای خودش نباشه میشه ظلم. حالا انسان هنگامی که در اون جایی که نیست، که در جایی که باید باشد نیست، این ظلمه. الان قد و قواره من چیست؟ من کجا باید باشم؟ با تمام داده ها، با تمام فرصت ها، با تمام عمر، با تمام اون چه برای من میسور بود، تردول زندگی و تمام توجهات خداوند، من همانی که باید می بودم هستم یا خیر؟ اگر هستم عادلم، اگر نیستم ظالمم. یعنی ظلم تو نفسی، نسبت به خودم چه کردم؟ ظلم کردم، چون در اون جایی که باید باشم نیستم. که حالا مقدمه این، قبل از این چه اتفاقی افتاده است که این افتاده است؟ آنجا که خداوند امر کرده است که باید مشغول به اون می بودم نیستم، جایی که خدا نهی کرده هستم میشه ظلم. یعنی وضع الشیء فی غیر موضعه، توان من، استعداد من، فکر من کجا صرف شده است؟ آیا وجود من کجا مصروف بوده؟ همت من در طول عمر چی بوده؟ به کجا مصروف شده؟ به همون جایی که باید میشد عدل است، اگر نه ظلم است. خیلی روشن و بدیهی است این معنا. پس ظلم اینه که توان توش فراتر برید، عمر، هستی و وجود انسان اونجا که باید هزینه شود هزینه نشده باشد، اونجایی که باید مصروف شود مصروف نشده باشد. این میشه مصداق ظلم در زندگی تک تک انسان ها به خودشون. یعنی این ظلم نفسه، این همون ظلم تو نفسی و ظلم به خود است قطعا. حالا نتیجه این ظلم چی میشه؟ معنای دوم ظلم، معنای دوم کلمه ظلم نقصه. ظلمه ای نقصه، نقصان وارد کردنه. خب اگر کسی به این شیوه عمل کند که توش و توانی رو و سرمایه‌ای رو اگر در جای خودش باید صرف کنه صرف نکنه، نتیجهش چی میشه؟ میشه نقصان مایه و شماتت همسایه به تعبیر شیخ عجل. نتیجه این میشه که انسان نقصان میبینه. اگر یه مالی درست چرخونده نشه در جای خودش، نتیجه میشه نقصان سرمایه، کاستی. اگر یه انسانی در جایی که باید عمر و وجود، استعداد، توان رو بگذراند نگذراند، نتیجه میشه نقصان شخصیتش، میشه ظالم. ظلم یعنی نقصان، یعنی نقیص ایجاد کردن. امام میفهمد از ظالم لنفسه، منی که الان آمدم به بارگاه و در به توبه، زبان من زبان یه از ظالم نفسه است. اون کسیست که نقصان در خودش ایجاد کرده است، به دلیل اینکه اون سه نکته اول دعا، اون حجاب ها، امر تو درست عمل نشده است. نهی را گفته ای اجتناب بشه، اجتناب نشده، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه ظلم به نفس و نقصان. با اون نعمت ها اون گونه که باید و شاید به کار بسته نشده است و شکران نبوده است و کفران. این میشه از ظالم به نفسه. فرمود از ظالم به نفسه المستخف به حرمت ربه، المستخف به حرمت ربه. بنده ای که استخفاف به حرمت پروردگارش کرده است. استخفاف یعنی عبد الشیعه خفیفن، چیزی را سبک شماردن، جدی نگرفتن. خب این نقص مهم نیست، یعنی نکته واقعا یه نکته جاری است این در بین انسان ها و زندگی انسان ها. المستخف به حرمت ربه، این که قرآن فرمود و ما قدر الله حق قدره، و ما قدر الله حق قدره، گله می کند خداوند از بندگانش که اینها اون قدر و شأن و جایی که برای پروردگارشون باید بشناسند نمی شناسند، لذا در مقام عمل همون گونه نیستن، نتیجه میشه استخفاف. اینها ممکنه برای مسائل مادی، برای سلطانی، امیری، وزیری یه حرمتهایی قائل باشند، ببینن بعضی از چشمها رو به خودشون، اما خداوند بصیر را، علم یعلم بان الله یرا را نمی بینن. این استخفاف به خداست، میشه کوچک شمردن، سبک شمردن منزلت و شأن پروردگار و صفات الهی، احاطه او را، اشراف او را، قدرت او را، اقتدار او را در وجود خودشون، اینها کم می شمارن یا به تعبیر ما جدی نمی گیرن. المستخف به حرمت ربه، انسانی که اون حرمت ها، حریم های الهی را درست جدی نگرفته است و سبک شمارده است، و نتیجه این شده است که این جسارت رو به خودش داده که پا به حدود قرمز هم بگذارد. الذی عظمت ذنوبه فجلت، انسانی که عظمت ذنوبه، گناهان او چشمگیر شده است، عظیم شده است، و جلت و بزرگ شده است بسیار. دو ویژگی رو اشاره میکند امام برای گناه، یکی عظمت گناه رو، دوم فجلت، همون جلاله و به اصطلاح اون چشمگیری، سنگینی، همه این معانی در این کلمه وجود دارد. هر دو تعبیر رو امام به کار میبرد که قابل توجه است. ببینید عزیزان، اگر انسان بخواهد سنگینی و بزرگی گناه رو ببیند، قطعا این همانی است که در تفسیرگاه اشاره کردیم، در بحث تقسیم کبائر، کبیره و صغیره قطعا جزء تقسیمات قرآنی است. اما این که بعضی از بزرگان گفتن کل ذنب کبیره، تمام گناه ها کبیرند، این دیدگاه عارفانه بعضی از اهل معرفت بوده که اینها معتقد بودن هیچ گناهی نیست که صغیره باشه، همه گناه ها کبیره. چرا؟ به لحاظ مقنن و قانونگذار، وقتی شما آگاه باشید که گناه یعنی اسیان، یعنی فعذنو به حرب من الله، اعلام جنگ، گناه عالمانه و آگاهانه را از میگم، نه از سر جهالت، نه از سر نادانی و حماقت، این که انسان بداند این اسیان است، پا رو بگذارد از مرز رد بشه، این یعنی مقابله، یعنی ستیزه و حرب با خداوند، همونطور که در قرآن معنا میکنه، بازگو میکنه خود از پروردگار در مورد رباخاران. هنگامی که انسان داره اعلام جنگ با خدا میکند، فرقی نمیکند که عامل اون اعلام جنگ صغیره باشد یا کبیره باشد، همش کبیره است، یعنی اقتدار و قدرت الهی، ضعف و خردی من، حرمت خداوند حریم من، ایستادن خدا پای ما به تعبیری رحمت و شفقت و مهربانی خدا صرف شدن و پای ما ایستادن و تحمل ما کردن و گستاخی و جسارت ما، وقتی تمام اینها رو با هم میسنجید، احساس میکنیم بله واقعا که همان است که الذی عظمت ذنوبه، این گناه ها عظیمه، اینها این تکرار گناه، این عظمت رو بزنید به کمیت، جلالت بخورد به کیفیت، این تکرار مکرر، این که هی سر بزنه از من، این که بدونم این دروغ رو، اما هی دارم تکرار میکنم شب و روز، باز به بهانه های واهی، نه به یه مسئله جدی. گاهی بالاخره یکی از بزرگان فرمودن که ما مشکلمونه که خیلی ارزان گناه میکنیم، یعنی گناهمون خیلی ارزشی هم نداره که مثلا به خاطر چی گناه کردیم. واقعا انسان نگاه میکنه، تکرار میکند، تکرار میکند، بعد این دانه دانه از قله در انبار، این دانه دانه ها جمع میشه، بعد میشه فجلت، بعد اینها متراکم میشه، گناهان حجم بسیار زیادی بر دوش، به شدت سنگینی میکنه به تعبیر وجود اون بارا که امام خدایا کسی آمده است الذی عظمت ذنوبه فجلد، نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی پا گذاشتن به یه وادی و بیابانی که میخواستن یه بالاخره غذایی چیزی با اصحابشون درست کنن، هیزم هم کم بود در این بیابان، گفتن برید هیزم جمع کنین، گفتن یا رسول الله اینجا هیزم درشت نداره، گفتن همین خوردی ریزه‌ها رو جمع کنید. اصحاب رفتن این طرف اون طرف گشتند و بالاخره تعداد اصحاب هم زیاد و جمع کردن، چیزی شد برای خودش، یه کوتی شد به تعبیر ما، یه حجم زیادی شد، شروع کردن آتش رو روشن کردن، پیامبر ایستادن به تعبیر ما بگریستن، به تأمل کردن. اصحاب گفتن یا رسول الله چیه؟ فهمدن هاکزا تجتمع الذنوب، گناهان شما اینطور جمع میشه بعد میسوزاند، همون ذره ذره هاست اینها، حالا این گونه کنار هم جمع شده است. وقتی یه عمر 30 ساله 40 ساله 50 ساله 60 ساله همه دروغاشو جمع بزنیم، دیگه نیاز به سیستم قوی تر حسابداری داره، بیام تمام تهمت ها و غیبت هامون رو جمع بزنیم، تمام زبان نابجا باز شدن هامون رو بگیم، تمام تقصیرها نسبت به خدا و خلق رو بگیم و جمع بزنیم، سر جمع کنیم، بالاخره حقیقتاً اینها جلت به تعبیر ما خیلی جلیل میشه، اینها خیلی سنگین و چشمگیر میشه. خدایا کسی آمده است که الذی عظمت ذنوبه فجلت، در این مقام دارم با تو صحبت میکنم، از اینجا لحن وجود مبارکشون جور دیگری و تکان دهنده میشه. و ادبرت ایامه فولت، بنده ای که ادبرت ایامه دیگه احساس میکنم که روزها از کفش رفته است، ایام و روزگار و روزهای زندگی او پشت کرده است، داره میره از دستش، فولت پشت کرده داره میره روزها و زمانه عمرش. حتی اذا رعا، این قسمت بعدیش هم ترجمه کنم بعد لطافتش رو عرض میکنم خدمتون، حتی اذا رعا تا جایی که میبینه مدت العمل قد انقضت، احساس میکنه که مدت و زمان عمل و تلاش و کار برای او انقضت، و قایت العمره قد انتهت، و احساس میکنه میبینه قایت عمر را و قایت العمره قد انتهت، و میبینه قایت عمر را که منتهی شده است. اینی که امام فهمد به پایان رسیده است یا به انتها رسیده است یا انقضا شده است، این یه صنعت ادبی است در کلام عرب به قرینه اول و مشارفه، یعنی وقتی یه چیزی دیگه داره نزدیک میشه به پایان میگن تموم شد، وقتی نزدیک میشه به جایی میگن این شد. مثلا این شیوه سخن گفتنه، در قرآن هم میبینید، مثلا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، اگر هر کدام از شما دید مرگش حاضر شده وصیت کنه، که البته میدونید این همون مراد وصیت به ثلث به اصطلاح فقهی که داریم میگیم، که برخی فکری برای مالش بکنه، این سرمایه رو عمر جمع کردی میگذاری و میروی، مثقال ذره هم بهش حق نداری اگر وصیت نکنی دیگه، این وراث محترمن اگر دلشون خواست یه چیزی فکر تو باشن، اگر نخواستن حق خودشون نوش جانشون، و این مردری که تو از آن اونهاست و تو هم در اون مدخلیتی نداری، مگر اینکه این مجوزی که شریعت به تو داده است تعیین بکنی که یه سوم مالم مربوط به خود من به این شیوه در این موارد هزینه بشه، بعد اونها تا حد یه سوم نمیتونن معترض تو باشن، اما یک ریال بیشتر از یک سوم تا اگر وصیت تو باشه حق امضا با اونهاست، بپذیرن قبول، نپذیرن مردود در همون حد میشود مورد تو اجرا بشه. اما این که قرآن میگه اذا حضر احدکم الموت، اگر مرگ یکیتون حاضر شد بعد از، یعنی لحظه مرگ وصیت کردن معنی نداره، یعنی چی؟ یعنی اشراف مرگ، شواهد مرگ، این که احساس کنید بالاخره در مسیر مرگید، اگر این حالت دست داد به فکر باشید. خب این حالت برای کی دست میده؟ برای همه. مگر یه انسان 30 ساله حضر احدکم الموت نیست؟ چرا؟ چون مرگ سن نداره، مرگ ملاک سلامتی و غیر سلامتی نداره. شخصی همه شب بر سر بیمار گریز، چون شد بشد بمرد و بیمار بزیست. یه وقتی این گفتم تفننی باشه خدمت دوستان، گفتم اینو سالهای قبل وقتی تو از خدای رحمت کند دوست بزرگوار و پزشک حاضر توانمند شهرمون رو مرحوم آقای دکتر سید حسن هاشمیان رضوان خدا بر او باد، بزرگا مردا، در اون بحث شبهای شنبهی که در جان پزشکان داشتیم، خب ایشان امور رو تدبیر می کردن. یه وقتی اومدم من جلسه شبشم، من گفتن آقای نکته ای هست بیابت بگم عجیبه. گفتم من مثلا این چهارشنبه پنجشنبه بیماری داشتم، تو سی سی و این رو بستریش کردم، این پیر مرد رو عرضم به خدمتون، این همسرش اومد پیله کرد که من باید شب تو اتاق مخصوص شوهرم باشم کنارش. تو اون سی سی و نمیشه کسی باشه کنارش. گفتم یه صندلی بذارید برای این کنار شوهرش بنشینه. صبح طبق معمول دکتر ساعت 9 میومد برای ویزیت. گفت آمدم ساعت 9 دیدم که تخت خالی است. گفتم چه خبر، چی شد این؟ گفتن آقای دکتر ماجرایی پیش آمد. شب میانه های شب که ما آمدیم نگاه کردیم، سرکشی میکردیم، دیدیم این هم خانومه که رو صندلی نشسته بود کنار تخت شوهرش رو زمینه، نگاه کردیم دیدیم مرده زنه. صبح شوهر بلند شد بالاخره زنش رو برد جمع کنه و تمام. بالاخره این همان ترجمه همون بیته، چون صبح بشد به مرد و بیمار بزیست، این همون قصه است. نه عمریست، نه تخت بیمارستان میشناسد، نه همراه میشناسد، نه این مسائل. این اشراف مرگ و شواهد مرگ است. امام فرمود کسی است که ادبرت ایامه فولت، روزگارانش پشت کرده داره میرود، تا جایی که میبینه مدت عمر تمام شده، یعنی در حال تمام شدن است، و میبیند مدت عمل تمام شده و غایت و پایان عمر به انتها رسیده است دیگه زمانش. خب این تعابیر تکاندنده است که امام به کار میبرن. دو نکته ظریف رو عرض کنم. اولا بیان امام این عزیزان یه نهیب جدی برای همگان دارن ایجاد میکنن، و اون این که میدانیم گذار عمر و زمان عمر به هیچ وجه من الوجوه، مقوله زمان این کم مقارزاتی که منطقیون میگویند، به هیچ وجه من الوجوه در اختیار کسی نیست، امر اون و تدبیر اون، جز ذات اقدس سبحانی و بس. این خداست که هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. این نظم رو، این حرکت رو، این شکل زمین و آسمان و حرکت گردش و چرخش و وضعی و انتقالی و روز و ساعت و ماه و هفته و سال و تمام اینها پدیده های منظم الهی است. هیچ چی در اینها نقش نداره، نه در کندی آن، نه در سستی آن، نه در توقف آن، نه در سرعت آن، معاذ الله. هیچ کی در زمان نمیتواند مداخله گری کند، و خداوند سبحان زمان رو مقوله‌ای قرار داده است که آن با آن سیر خودش رو داره و در حال حرکت. ما در مسیری هستیم که اون جمله زیبایی که پیامبر برای توجه به قرآن گفتن، اما اون جمله اولش بسیار زیباست که فرمودن انتم علی زهر سفر و سیر بکم سریع. شما دارید به سرعت میرید، مسافرانی هستید، رو قافله نشستید که آن با آن داره میره، ای به شبان خفته زن مبر که به یاسود، چون تو به یاسودی این زمان زرفتن، تو میخوابی، تو مینشینی، زمان نمینشیند، زمان نمیخوابد، زمان شب ندارد، توقف ندارد، سیر خودش رو داره و آن با آن، ثانیه به ثانیه. بالاخره الان حدود 30 دقیقه شد، مثلا 28 دقیقه شد که گوینده سخن رو شروع کرد خدمت عزیزان و بحث را آغاز کردیم. ثانیه ثانیهش گذشت، چیزی دیگری هم نمیگذارد با درازم رو امشب خدمت شما تمام کنم. این قصه تمام عمر ماست، این قصه تمام فرصت های ماست که آن با آن، این مقوله در حال گذار سریع خودش و هیچ اعتنایی به کسی نداره، این زمان داره طی میشه و ما هم در اون مالکیتی و اختیاری نداریم. و این مقوله‌ای که ما هیچ مالکیت و اختیاری درش نداریم، مهمترین و گرانترین سرمایه ایست که خدا به ما داده. همین زمانی که خارج از اختیار ماست و با سرعت چنینی در حال گذار است، بالاترین سرمایه الهی به ما همین زمان یا همان عمری است که والعصر ان الانسان لفی خسر، که خدا سوگند به این عصر و عمر و این عطیه خودش بر تک تک انسان‌ها یاد می‌کند و این هشدار رو هم میده که این سرمایه رو آن با آن دارید می‌خورید، از دست میدید این رأس المال رو، و تا نگاه می‌کنید افسوس که عمری پی اغیار دویدیم هیچی نمونده از این عمر، و احساس می‌کنید همان قصه برف است و آفتاب تموز، چیز دیگری نیست. امام به این نکته اشاره می کنن و عجبا که انسان ها واقعا به این مقوله توجه ندارن. یک غفلت متراکم هممون رو گرفته است و گاهی زبان ادب باشد باید همان گفت که پیر هرات گفت که چه باید کرد با این عمری که در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، آخر کی تو خدا پرستی. یعنی وقتی مقاطع عمر رو نگاه میکنیم یک غفلت انبوه و متراکمی نسبت به گذار عمر تک تک این سال و روز و ماهمون بر ما میگذرد. اون جمله امیرالمومنین باز چقدر زیبا و لطیف است. بالاخره انسان ها ببینید هممون تعارفی نداره، چقدر این وسواس داریم به این حسابای بانکیمون، این نمیدارم پیامکش اومد، این حسابش شد نشد، قرانش رو، ریالش رو دقیق منظم حساب کتاب دفترمون، اونهایی که اهل باز تجارت و بدبستان بیشترن، این دفتر روزشون، دفتر کلشون، نمیدارم سالشون، چقدر به این بودجه پول حسابهای بانکی توجههای لازم رو داریم و چقدر بدون تعارف بخیلیم و حساسیم نسبت به اینها و صرف اینها. کن علا عمرک اشح من که علا درهمک و دینارک، نهج البلاغه امیرالمومنین. آقا بر عمرت این حسابگری ها رو داشته باش، نه اینقدر حسابگری داری بر پولت و مالت اما بر حقیقت سرمایت نداری. کاروان رفت تو در خواب و بیابان در پیش، و که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. چقدر تکان دهنده سخن امیرالمومنین. امام به این حقیقت اشاره میکنن که این عمر در حال گذار. خدا یا کسی داریم آمده است به بارگاه تو تائبانه که احساس میکنه که دیگه مدت عملش بسیاری از دستش رفته، خیلی فرصت ها رو به باد داده است و به تاراج رفته است و خرمنی گرد نیاورده است و سرمایه‌ای در کف ندارد و قایت عمر و پایان عمر رو هم میبیند که چیزی نمانده است که برسد، و به اینجا که میرسه و میخواد نهیبی بزند بیدار بشه به خود بیاد و ایقنه، وقتی به خود میاد این رو حس میکنه و ایقنه انه لا محیص له منک، و این عبد به یقین میرسه. ایقنه، ببینید یقین به خدا نسبت داده نمیشه چون آگاهی مطمئنانه است و باور جاذبانه است که یه مراحلی رو طی میکنه، یعنی یه شکوکی طی میشه، قاعده استصحابی که فقها مطرح میکنند لا تنقض الیقین بشک و رابطه شک و یقین، یقین یه مراحلی رو طی میکنه که انسان بهش میرسد، یعنی استدلالی میخواد از شک گذر کردن میخواد تا به یقین بشه، لذا به خدا یقین نسبت داده نمیشه چون شأن ذات حق نیست این. و ایقنه، دیگه حالا رسیده است به یه یقینی بعد از گذار از یه مسائلی که انه لا محیص له منک، که برای این انسان هیچ گریزی، هیچ چاره‌ای و بدی نیست الا آن که از تو بجوید، ولا مهرب له عنک، و هیچ فراری، مهرب از ماده هرب گریز و فرار، و هیچ گریزگاهی نداره از تو، میداند که هیچ بهره نیست برای او جز از سوی تو، هیچ گریزی از تو هم برای او ممکن نیست. یعنی الان اگر هر دری را زده است، اگر هر وادی را طی کرده است، الان به یه جایی رسیده این که تائبانه اومده پیش تو، خدایا فهمیده که فقط تو را دارد در این وجود، فقط تویی، به جایی رسیده است که میداند که ولا یمکن الفرار من حکومتک، گریزی نیست از حاکمیت تو، امر و فرمان و حاکمیتت، و میداند که هیچ محیصی هم ندارد، هیچ جایی نیست که بخواد به اونجا پناهی ببرد و از اونجا امیدی بجوید. دو تا واژه هست که خیلی اینا ظریفه، یکی الجاء، یکی عوز است، یکی لوز است، بعد الجاء. ببینید عوز همونو که ازش عوزو و استعاذه رو به کار میبریم، لوز و عوز. یا من علوز بهی فی ما اعمله و یا و من احذره فی ما اخاف بهی. ما لوز پناه بردن به جایی است برای اینکه خیر بگیره انسان، فایده بگیره، منفعت بگیره. عوض پناه بردن به جایی است برای که شری رو از خودش دور کند. هر دوی اینها روی هم رفته میشه الجا، هر دو میشه لجع و الجا میشه. هر دوی اینها چه این معنایی داره؟ خدایا این انسان الان به جایی رسه در حقیقت که تمام این سه کلمه رو عرض میکنم، مهیس، هیچ پناهگاهی ندارد برای اینکه شری ازش دفع بشه و هیچ پناهی ندارد که بتواند به خیری از اون برسد. تو معاذ او هستی و تو ملاذ او هستی و تو ملجع او هستی. به این یقین رسیده است این انسان. حقیقت محضی که جلوه حقیقی توحید همین عزیزان، که هیچ مأمنی برای انسان در وجود، هیچ پناهی، هیچ منشأ خیری و هیچ منشأی برای گریز از شر و مأمن و پناهگاهی برای انسان جز ذات او تصور ندارد که در پناه لطف حق باید گریخت. اونه و هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست. فرمود و ایقن انه لا مهیس له منک ولا مهرب له عنک. حالا دیگه امام میارن سطح سخن رو بالا. این انسان که به اینجا رسیده است و اومده و دارم این گونه با تو صحبت میکنم، خدایا از اونجا شروع شد که بل اقول و مقال العبد، نه هیچ یأسی ندارم، اصلا من نومید نیستم، چون این درب را برا من باز کردی، فتحت لی باب التوبه، بازش کردی، با این روحیات اومدم به بارگاه تو. حالا تلقا کبل انابه، این انسان اومده است و توجه وجهه متوجه کرده است، وجهش را تلقاک میشه تلقاک، یعنی رو آورده است کاملا به سوی تو، وجود خودش رو به طرف تو آورده. تلقاک با چی؟ بل انابه، معل انابه، اون با معل انابه، با حالت انابه. این رو بارها خدمت عزیزان گفتیم که یه نقطه برمیدارید از توبه میشه نوبه، توب نوب، با اون یه نقطه معناش فرق میکنه. مانند زیبایی های زیادی که با این نقطه ها چه اتفاقاتی در کلام عرب میفته، با یکی کم و زیاد کردن چه معانی زیر رو میشه، که اینها از ویژگی های کلام عرب و لغت عرب است. توبه رجوع است، اما رجوع عن ذنب، از گناه. نوبه هر رجوعی است، یعنی نوبه عام است، توبه خاص است. انیبو الی ربکم، هنگامی که انسان از هر چیزی، هر مسئله، هر کاری نگرشش به اون مسئله جوری است که توجه به خدا میکنه، میشه منیب. این همون است که عبد منیب چه جایگاهی دارد، انابه چه معنای عظیمی داره. به همین خاطره که شما نسبت پیامبران الهی نسبت توبه نمیدهید، اما نسبت نوبه میدهید. اینها منیبند، اما توبه نه، به پیامبران الهی، چون بحث رجوع از گناه نیست. اما اینا از هر مسئله‌ای به سوی خدا توجه میکنن. تو مسائل مالیشون اگه میخورن برای خدا میخورن، اگر میخوابن برای خدا میخوابن، از این مسئله خواب و خور هم گریز میزنن و حرکت میکنن به سوی پروردگارشون و رو به سوی خداوند میآورن. این میشه نوبه و انابه. تلقا کبل انابه، آمدم به این که از همه جهت رو به طرف تو داشته باشم، سمت و سوم از اغیار به تو متوجه و ملتفت کنم. حالا خاصش میکنن و اخلص لک توبه، و خدایا بنده‌ای داره با تو صحبت میکنه که در اون باب و دری که برام گشودی که باب توبه بود، اخلص لک توبه، دارن روازم کار رو، شیوه سخن گفتن با خداوند را، آداب آمدن و نزدیک شدن به درب خانه قرب الهی را نشان میدهد. وجود مبارک سید و ساجدین آموزشی میده، سمعی بصری، اصلا داره گویا قدم به قدم انسان رو میبره، میکشد به این وادی عشق ورزیه به خداوند. و اخلص لک التوبه، حالا بعد میبینید فقام، بلند میشه میاد، خیلی عجیب، اخلص لک التوبه، آمدم تو این باب توبه‌ای که گفتی، اما با این ویژگی، اخلصه، توبم رو برا تو خالص کردم. استهزار دارید که علال الله دین الخالص، خداوند دین خالص می‌خرد، خداوند خلوص درده، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. اگر اخلاص در دین باشد، دین دین است و الا نه، اون جایگاه و اثر رو ندارد. المرکب و من الخارج و داخل خارجون به تعبیر فلسفه دیگه نمیشه. بالاخره اگر چیزی قشی آمد، غیری آمد در انگیزه دینی و در روش دینی، چه در نیت چه در عمل، از خلوص کاست، ارزش عیار پایین میاد دیگه. این سنگ محک رو که میزنن، این زرگر قیمتی نمیگذارد بر این طلای وجودت، بلکه باید قیمت داشته باشه. سنگ عیار رو که میزنن باید قشتوش نداشته باشه، اون خلوص لازم، چه در فکر و نیت، چه در مقام، چه در ارزش، چه در روش، فرقی نمی کند. توبه هم جزئی از دین است. علال الله دین الخالص، توبه هم زیر مجموعه دینه. توبه هم بود خالص باشه، یعنی نیت در توبه خالصانه، روش در توبه با همون شیوهی که آموزش شریعته که میشه خالصانه اگر اون باشه. بذارید جنبه عملی و عینی پیدا کنه، و چون نیازه، هممون نیاز داریم، هممون سرشار از نیاز به این آگاهی هستیم. بگذارید این سخن امیرالمومنین رو براتون تکرار کنم که این رو به دو شیوه، هم در مورد استغفار هم در مورد توبه، در حکمت‌های نهج البلاغه داریم. من الان سری خدمت عزیزان عرض به خدمتون، ان امیر المؤمنین علیه السلام، ان توبت یجمعها ستت اشیاء. امام می‌فرمان که شش چیز که جمع میشن، این میشه اون توبه خالص، این توبه دقیق خالص با این شش چیز میشه. علل ماضی من از ذنوب ندامه، علل ماضی من از ذنوب ندامه. اولین نکته این که بر گناهان گذشته ندامت و پشیمانی جدی باشد. مسئله چیه؟ قلبیه. واقعا پشیمان باشی از گناه، ندامت قلبی در وجودت باشه، نه اینکه بالاخره هنوز هم انسان گاهی حالی میکند با اون چه که گذشته است و شبیه در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. ولی الفرائض الاعاده، نسبت به اون فرائض و واجباتی که بین تو و خدا بوده از کوتاهی کردی، با چه بکنی؟ اینها رو به جا بیاری. امام یکی از دل میگن، یکی از عمل میگن، یکی از نیت، یکی از عمل، درون برون. علل ماضی من از ذنوب اندامه، ولی الفرائض الاعاده و رد المظالم. و اگر مظلمه هایی از بندگان خدا بگردنته، باید برگردونی. این توبه خالص. و الله هزاران هزار استغفر الله ربی و اتوب اله. شب قدر کنار خانه خدا، نه تو کعبه هم اگر باشی، برات اثر نمی کند. این توبه توبه نیست، استغفار استغفار نیست، خالص نیست، مگر رد مظالم باشه. اون مظالم عباد رو، مظلمه هایی که بگردنته، باید برگردونی. و استحلال الخصوم، و نسبت به اونهایی که خصومتی داشتی باشون، بدی کردی، باید اینها حلیت داشته باشی، باید دل اینها از تو شادان بشه. حالا راه استحلال چیه؟ اون بحثای دیگه نیست. و انتعزم علا انلا تعود، و اینه که تصمیم جدی و عزم قاطعانت اینه که بازگشتی دیگه در کارت نباشه. این میشه توبه خالصانه. و انتذیب، پنجمی، و انتذیب نفسک فی طاعت الله تعالی کما ربیتها فی المعصیه. و این که بالاخره آب کنی، یا به تعبیری به خودت سختی وارد بکنی، نفست رو در نفست، فی طاعت الله، در طاعت الهی، همون گونه که نفسیت رو بردی تو وادی معصیت تربیتش کردی، حالا بیا اینجا تهذیبش کنی در وادی طاعت الهی. ششم، و انتذیقها مرارت الطاعه کما عذبتها حلاوت المعاصی. اگر از معصیت یه شیرینی هایی تو کامت هست، حالا باید الان با طاعت و سختی ها و مرارت هایی که بر طاعت الهی به خودت میدی، اون خوشی ها رو از وجودت به در ببری. این شش تا نکته رو وجود اون بارا که امام میفرمایند که اینها میشه اون تعریف توبه خالصی که امام سجاد دارن بازگو میکنن و مطرح میکنن. فرمود که و اخلص لک التوبه. حالا فقام الیک به قلب طاهر نقی. اگر کسی این طور بیاد به درگاه خداوند به اینجا میرسه عزیزان. حالا من این که اومدم مسیر توبه رو طی کردم، از همون دری که برای من باز کردی وارد شدم، بدون یأس، با تمام امید و با چنین اقرار و اعترافی به جایگاه خودم به عنوان عبد ذلیلت که ظلم به نفس کرده است، الان که اومدم به پیشگاه تو، تأکید امام روی این قسمت آخری، به قلب طاهر نقی، اومدم با یه قلب طاهر، پاک، نقی، النقاوه، به معنای زدودن هر دنس و ناپاکی به طور کلی، جمع کردن تمام ناپاکی ها، چون بحث دل پس دناست های درونی، شرک، شبهه، جهل، خرافه، خدایا با یه دل پاک اینها رو از دلم بیرون کردم، اومدم مقابل تو ایستادم و قرار گرفتم. تأکید امام رو اینه که دیگه حالا بعد از این ثم دعاک، حالا لذتش میاد الان میگم، بالاخره آقای داوود طهرنی بیتن از کنا، خطاب رسید داوود یه خانه برای ما برو تهیه کن، میخواهیم در اون ساکن شویم، یه جایی رو خانه برای ما آماده کن، رفته رو کن بیایم ساکن بشیم. داوود گفت پروردگارا، حالا تعبیر بنده است به زبانی میگم که لطیفتر باشه، خدایا من در اون حد نیستم، از کجا تشخیص بدم کجا رو تو میپسندی، کجا رو میخواهی که درش ساکن باشی، خدایش موندم نمیتوانم انتخاب کنم، کمکم کن. داوود قلبک، دلت، اون خانه این که من میخوام درش ساکن باشم دل توه، قلبت رو آماده کن برای اینکه خانه من باشه. قلب و مقلب المؤمن عرش الله، قلب مؤمن عرش الله، همون جمله زیبایی که اهل دل بارها میگویند، بالاخره القلب حرم الله، این حرم خداست. ولا تسکن حرم الله غیر الله، دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست، من و دلگر فدا شدیم چه باک، عرزن در میان سلامت اوست. این جان انسان و دل انسان عزیزان، مرکز و محل و محبت نزول الطاف الهی و تفضلات الهی به حضور حضور صفات خداوندی است، و از این جان و دل که وقتی تطهیر میشه و پاک میشه، میاد این عنایات و تفضلات، وجود و هستی آباد میشه. از این جان انسان، انا عند منکسرت قلوبهم، جای ما را اگر میخواهید بدانید، من در دلهای شکسته بندگان شکسته بالم هستم. این در ده ها روایت و مضمون صریح این رو میبینیم که خداوند بازگو میکنه. امام فرمود من دلم رو، قلبم رو پاک کردم خدایا، که آماده باشد که تو در او فرود آیی، آماده باشد که عنایات تو رو ببینم، بتابد بر این صفحه دل جلال و جمال تو خدایا، و آماده باشم که دیگه بپذیری من رو. لازمش اینه، این دل رو بالاخره گاهی اول ما مبارک که میشه خدمت دوستان تو اون مباحث مقدماتی اشاره میکنیم، بالاخره تمام اون عنایات و تمام اون تفضلاتی که در اون شعبانیه میخوانیم، در اون خطبه پایان شعبان نبی مکرم آستانه رمضان میخوانیم، اون که انفاسکم فیه تسبیح نومکم فیه عباده، همش مقدماتی داره. بالاخره باید یه خانه تکانی در این دل باشه برای ورود به رمضان. مقدماتش از همین ایام داریم فراهم میکنیم، و من بسیار خرسندم و شاکرم فضل الهی رو که عنایات رحمانی این دعا رو الان داریم، این احتمالاً شب پایانی ماه رجب میگیم، انشاءالله فردا شب اگر این چنین باشد شب نخستین شعبان خواهیم گفت. بهترین مزامیست که دل انسان رو یه تکان بده، یه خانه تکانی تو وجودمون ایجاد بکنن، این دل بستن به سخنان وجود و مبارک سید و ساجدین. فرمود فقام الیک به قلب طاهر نقی، خدای الان ایستاده است در پیشگاه تو، از خمودی به در آمده است، قام اون هم با دلی با جانی که این رو طاهرش کرده، توهیش کرده، کینه ها رفته است، حقده ها رفته است، حسد ها رفته است، تمه ها رفته است و پاک نقی، شرک ها نیست، شبهات نیست، شکوک نیست، به قلب طاهر نقی. حالا ثم دعا که حالا این جرأت رو پیدا می کند که تو را می خواند. ثم دعا که، اما الان هم که می خواد بخونه، حالا که اومده هم دل رو هم آماده کردم، آوردم رو دستم گرفتم در پیشگاه تو خدایا و دونستم هیچ کیم جز تو ندارم، هیچ پناهی جز تو ندارم، هیچ مأمنی جز تو ندارم، هیچ گریزگاهی جز تو ندارم، اما در این حال باز وقتی میبینم کبریایی تو را، عظمت تو را، قدرت تو را، سطوت تو را، رحمت تو، جلالت تو، وقتی میبینم هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، وقتی این اسماء و صفات تو رو میبینم و میفهمم که مقابل کی ایستادم، روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست، روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست، اینم وسط شب آمد سری به گاوش بزنند، بالاخره دستی کشید رو پشت اینو، رو پشت شیرو مالید و نوازشش کرد و فلان، اینها از زبان این دیگه فابل دیگه، اون ادبیات از زبان حیوان رو مولوی نقل میکنه، بعد از زبان اون شیره میگه این چقدر گستاخ که اینطور به سادگی و به راحتی دست میزند به پشت ما، علتش اینه که در سیاهی گاو میپنداردم، این خیال میکنه ما گاویم، ما یه شیر رو خیال میکنه ما گاویم که اینطور داره دست میزنه نوازش میکنه با جرأت و با این حالت. پناه به خداوند میبریم، پناه به خداوند میبریم، خردی معرفت ما عزیزان، کوتهی دید ما، عدم شناخت ما، همون ما قدر الله حق قدره، نتیجه اون میشه که متجاسرانه گستاخانه خیلی حدود و سقور و مرزها رو دریدیم و خیلی از، اما وقتی برگشتیم رسیدیم به اون معرفت و شناختیم و این فهم رو پیدا کردیم، حالا چی میشه؟ ثم دعا که، این عبد اومده تو رو داره میخواند اما به صوت حائل خفی قد تتعلک فنهنا و نکس رأسه الله اکبر، فرمود ثم دعا که به صوت حائل خفی، داره میخونه، اومده تو رو داره میخونه پروردگار، اما به صوت حائل، حائل اذا تغیر وصف شی، حولی ایجاد شده درش، تغییر ایجاد شده است، با یه صدایی تو رو میخونه که این صدا فرق کرده، صدای عادی نیست، یعنی توان ندارم که عادی با تو صحبت کنم، گاهی پیش اومده تو زندگی برامون، یا به لحاظ علاقه و محبت یا به لحاظ دلنگرانی، با یه کسی صحبت کردید اما صداتون میلرزیده، صداتون میلرزیده، گاهی توی یه جایی توی محکمه توی دادگاهی میخواستون دفاع کنید اما احساس میکردید اون توانایی تکلم رو ندارید، این میشه صوتون حائل، خدایا الان دارم با تو صحبت میکنم اما هرچی میبینم سطفت تو را و خوردی خودم را، هرچی میبینم تمام رعفت و محبتی که تو در تمام طول عمر به من خرج دادی و از اون طرف گستاخی که من کردم، انک تدعونی فانا اولی عنک، تو هی مرا خواندی هی من گریختم، اتغبب الی و اتبغض عنک، تو هی دامن دامن کوه کوه بر من محبت ریختی، هی من مبغضانه گریختم و جور دیگری جواب دادم، صدام می لرزه، اصلا صدام عوض شده، نمیتونم صدامو بلند کنم کامل تو را بخوانم، به صوت حائل خفی صدام زیر اومده، به گونه ای که قد تعتع لکه، تعتع رأسه ای خفزه، تعتع کل شریف لشرفکم، در جامعه کبیره میخوانید سر به زیر آوردن، در حقیقت میشه تعتع، قد تعتع لکه، صدای من زیر اومده دیگه، فنهنا تا خورده، اصلا اون رسائی رو ندارم، اون توان رو ندارم که بخوام. زبان سخن گفتن به شکل عادی با تو ندارم خدایا، وقتی که میفهمم کجا ایستادم و کیم، چه وضعی دارم. و نکسه رأسه فن فنا، و سرم رو نکس، سر به زیر آوردن، سرم رو به زیر آوردم، دارم با تو صحبت میکنم. و فن فنی به معنای عطف تا خوردن، این طرف کاغذ رو برمیگردونید به این طرف، میشه فنی. به همین خاطر وقتی دو تا دیده میشه میشه تثنیه، وقتی دو برابر میشه. فن فنا، و من عطف خوردم، تا خوردم، سر به زیرم، تا خورده ام، نمیتوانم سرم رو بلند کنم در پیشگاه تو. بعد ارعشت خشیته رجلیه، ارعشت از اون رعشه میاد، اخذت رعده، اخذت رعده. و خدایا الان که ایستادم در مقابل تو دارم با تو صحبت میکنم، پام میلرزه. حالا گاهی دست انسان میلرزه، اما گاهی پا میلرزه. اوج لرزش مال کجاست؟ مال پاست. خدا پای من داره از خشیت تو، از محبت تو میلرزد. با چنین حالی اومدم در پیشگاهت دارم صحبت میکنم. دیگه اینجا امام لطافت رو با اوج میرساند. و عرقت دموعه خده، پروردگارا دیگه به جایی رسیده است که بغض درونی من ترکیده است، دیگه اختیار از کف رفته است. عرقت از ماده عرقه به معنای سرشاری رطوبت. خدای دیگه این دموع و اشکهای من داره رو گونه هم به شدت میریزد، نمیغلطد، بلکه داره میریزه. و این بغض درونی من ترکیده و داره این آب دیده صورت سیاه من رو در پیشگاه تو میشوید و تطهیر میکند. عرقت دموع خده، دیگه به اوج عشق میرساند، به اوج نزدیکی میرساند سخن. و حالا ید اوک، و حالا این تو رو میخواند. با چی میخواند تو رو؟ چه چیزی بهتره که اول تو این حال بگم و تو رو به اون صدا بزنم؟ ید اوک بیا ارحمر، ید اوک بیا ارحمر راحمین، تو را میخواند با این وصف، یا ارحمر راحمین. یا حرف نداء بعید در کلام عرب. امام داره نزدیک میخواند خدا را. چرا یا ارحم الراحمین؟ چرا ما میگیم یا رب یا رب؟ چرا یا؟ با حالی که نزدیک است. قریب اون فشهد النجوا. این بعد و دوری فیزیکی که نیست. من با این یا شأن خودم رو در اون حد نمیبینم که خودم رو در جایی بدانم که دارم چهره به چهره مقابله با خدا صحبت میکنم. لذا حریم خودم را قائل میشم با یا. یا ارحم الراحمین، ای ارحم الراحمین. چند شب قبل عرض کردم ببینید، یه خیر الراحمین در مورد خداوند میگید، یه ارحم الراحمین میگید. ارحم افعل و تفصیله، یعنی رحم کننده ترین رحم کنندگان، راحم ترین رحیمان و رحما. خب بالاخره قصه همین است. یعنی رحمت از کجا شروع میشه؟ سرمنشه رحمت ذات رحیم است، ذات رحمان است. رحمت از ذات خداوند آغاز میشه. و اگر تو وجود شما رحمتی میبینید و شفقتی میبینید بین والدین و فرزندان، بین زن و شوهر، بین دوستان و احبا، تمام اینها یه رشحه است، یه قطره است، سبابت العنا است از رحمت خداوندی که رو وجود خداوند پاشیده است. و مردم طعم رحمت رو فهمیدن و از این رحمت به هم رحمت دارن. اما سرمنشه رحمت ذات اوست که او ارحم الراحمین است. به دلیلی که اگر بین انسانها رحمت جاریست، عزیزان سریع بگم مطلب رو تموم کنم، اگر بین انسانها رحمت جاریست، ملاحظاتیست. با کمال ادب خاضعانه پای مادر و پدر میبوسیم، اما در این حال اونا اگه به فرزندانشون رحمت میارن، یه نیازه، خودشون نیاز دارن به این رحمت کردن. خودشون اقناع میشن با این رحمت، دنبال ثوابشونن که ثوابشون رو ببرند با این رحمت کردن و محبت کردن. اگر ما به والدین رحمت میکنیم، نیاز ماست، تمرین محبت اجتماعی ماست، ما دنبال آنیم که امر الهی رو اطاعت کنیم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. اما خداوند چی؟ رحمت الهی به بندگانش برای چیست؟ نیازی در ذات هست؟ معاذالله غنیست. حساب کتابی رو خدا با کسی دارد؟ علیاذ بالله که ذات حق نیاز به کسی داشته باشد و حسابگری بکند. رحمت خداوند صرفاً برای رحمت است. لذا ارحم الراحمین است. رحمت ماها مرز داره، شرط داره. بالاخره این لیلی و مجنون که با هم رفیقن، نقدر با هم رحمت میکنن، اگر یک کمکی چیزای دیگه بشنون از این طرف اون طرف، جور دیگه میشه رحمتشون، دیگه عوض میشه لحن صحبت و کلام. اما الان داریم همینجا رو میخوریم که ما رفتیم همه مرزها رو دریدیم، حالا برگشتیم، اما مقابلمون ارحم الراحمینه. یعنی محدود نمیشه. وقتی که گفت بیا، نه شب مطرح هست، نه روز مطرح هست تو این بارگاه ارحم الراحمین، نه صف داره، نه نوبت داره، نه وقت قبلی داره، نه حاجب است، نه دربان است، نه نگهبان است، نه جدا میکنن از حرف که علما اینجا بنشینن، کی اونجا بنشینن، نمیدونم اغنیا کجا باشن. اینجا جایی است که درویش و غنی بنده این خاک درند، آنام که غنی ترند محتاج ترند. بذارید این جمله رو بخونم و عرضم رو تمام کنم که مغتنمه. بالاخره این فرمود ان لله ملکاً موکلاً. خوب دقت کنید، امشب شما هم بگید کلام امام سجاد رو. فرمود خداوند ملکی دارد و فرشته‌ای دارد که این موظف و موکل است. برای چه کاری؟ به من یقول یا ارحم الراحمین. به اونهایی که میگن یا ارحم الراحمین، خداوند این فرشته رو برای اونها موکل کرده است. فمن قالها ثلاثاً، کسی که سه مرتبه میگه یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، قال له الملک، اون ملک میگه ان ارحم الراحمین قد اقبل عليك فسل. میگه ارحم الراحمین داره نگاهت میکنه، به تو توجه کرده، بگو چی میخوای، خواسته تو بگو. مر رسول الله، رسول خدا رد شدن به رجلن از کنار این و هوا یقول یا ارحم الراحمین، داد میزد یا ارحم الراحمین. سری پیامبر فرمودن و قال سل، فقط نظر الله الیک، بگو بگو، من میبینم که الان خدا داره نگاهت میکنه. باز در حدیث داریم که من قاله، این در وافی است، هر کسی که هفت مرتبه میگه یا ارحم الراحمین، خداوند سریعا میگه و انا ارحم الراحمین، من ارحم الراحمینم، بگو چی میخواد. این حجت بالایی الهی فرمود ثم یدعوک، حالا اومده به یا ارحم الراحمین تو را میخواند و یا ارحم دیگه، حالا ادامه مطلب بذارم یه جمله شو بگم کوتاه دیگه سخن پایان، و یا ارحم من تابه المسترحمون، و ای رحیم ترین و رحم کننده ترین کسی، این تابه کررفر از آمد و رفته، الایاب و ذهابه، و اون خدایی که اون رحم کننده ای که اونهایی که طلب رحمت میکنن آن با آن در حال آمد و شده به درگاه تو هست. اینجا معنی این نداره، نوبت نمیگن روزی اینقدر نفر میبینیم، بیشتر از این وقت مشاوره نمیدیم، وقت ملاقات نمیدیم، و نه، اینجا آن با آن، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. یا ارحم من انتابه المسترحمون و یا اعتف من اطاف به المستغفرون. و ای توجه کننده ترین انعطاف و عطف و توجهی که به اون کسانی که اطافت یا حالا قصه ای داره علم و لحن اینها باشه دیگه. انشالله تا همینجا سخن رو بگذاریم و انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز ادامه کلام دلنشین و روحانی و دلنواز وجود مبارک امام رو پیگیری خواهیم کرد. یا ارحم الراحمین، پروردگارا با آبروی سید و ساجدین و سخنان دلنشین هست، ما که جایی نمی بینیم که این مطالب بر زبان ما باشد، به زبان مبارکی که این سخنان رو گفته است توفیق فهم و درک و استفاده و لذت و بهره برداری از این کلمات رو به همه ما نصیب و روزی بفرما. پروردگارا یا من ارجوه لکل خیر داره تموم میشه، نمیدانیم ما آیا از اون کل خیر این رجب چی به ما مرحمت کردی و آمن و سخطهو از چه سخطهایی ما رو امنمون کردی. خدایا آنچه خیر در این ماه به بندگان شریف و شایسته دادی ما رو از اون بی نصیب مگردان. هر شری که از بندگانت در این ایام دور کردی در این ماه رجب از ما هم دور بگردان. دلهامون را آن به آن به ساحت قدسی خودت نزدیک بفرما.